سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود خطاب به نیروهای آمریکایی در قطر بار دیگر گفت که اگر هنگام خروج قوای آمریکا از افغانستان در سال 2021 در اقتدار می بود، پایگاه هوایی باگرام را که به گفته او نزدیک به چین است رها نمی کرد. او بار دیگر ادعا کرد که این پایگاه هوایی در حال حاضر تحت اشغال چین است. دونالد ترامپ که در دور نخست ریاست جمهوری خود توافق صلح دوحه بین آمریکا و طالبان را امضا کرد، پیش از این نیز از خروج ناگهانی نیروهای آمریکایی از افغانستان در دوران ریاست جمهوری بایدن انتقاد کرده و آن را برای آمریکا شرم‌آور خوانده بود. نیروهای آمریکایی در پایان ماه آگوست سال 2021 زمانی که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بود از افغانستان خارج شدند و با این خروج طالبان کنترل تمام افغانستان را به دست گرفتند. حکومت آمریکا به رهبری بایدن بر اساس توافقی که در دوحه بین ایالات متحده و طالبان در دوران ریاست جمهوری قبلی دونالد ترامپ حاصل شده بود، نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کرد. جی شنکر وزیر خارجه هند و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان درباره تقویت همکاری‌ها میان دو طرف تلفنی گفتگو کردند. آقای شنکر در حسابش در شبکه ایکس روز پنجشنبه نوشت که مکالمه خوب شام امروز با امیرخان متقی داشته است. وزیر خارجه هند همچنین نوشته که در این مکالمه تلفنی بر دوستی سنتی با مردم افغانستان و حمایت مداوم از نیازهای توسعه‌ای آنان تاکید کرده است. از سوی دیگر وزارت خارجه طالبان اعلام کرده که جانبین درباره تقویت رابط دو جانبه، تجارت و افزایش سطح رابط دیپلماتیک گفتگو کردند. پیش از این در ماه جاری خورشیدی، آنند پرکاش نماینده خاص و مدیر کل بخش افغانستان، پاکستان و ایران در وزارت خارجه هند در سفر با کابل با امیرخان متقی دیدار و گفتگو کرده بود. گفتگوی تلفنی وزیر خارجه هند با سرپرست وزارت خارجه طالبان چند روز پس از حملات هند به برخی اهداف در پاکستان صورت می‌گیرد. در افغانستان بانک روز پنجشنبه خبر داد که به هدف تسهیل در معاملات نقدی و بیرون نمودن بانکنوت‌های مندرس از چرخه اقتصادی، بیش از 840 میلیون افغانی بانکنوت‌های فرسوده را در زون شمال کشور حریق کرده است. خبر می افزاید که این بانکنوت ها شامل انواع 10، 20، 50، 100، 500 و 1000 افغانیگی بود. این پول پس از شمارش دقیق و زیر نظارت هیئت موظف بانک حریق شده است. بانک مرکزی افغانستان قبل از این نیز بارها از سوختاندن بانکنوت های مندرس خبر داده است. و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در ترکیه با اسد حسن شیبانی همتای سوری خود ملاقات کرد. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفت که آقای روبیو از علاقمندی حکومت سوریه برای صلح با اسرائیل، تلاش‌ها برای پایان دادن به نفوذ ایران در این کشور و تعهد به مشخص کردن سرنوشت شهروندان آمریکایی مفقود یا کشته شده در سوریه استقبال کرد. وزیر خارجه آمریکا در این دیدار همچنین بر اهمیت رعایت حقوق بشر همه سوری‌ها بدون در نظر گرفتن قومیت یا مذهب آنها تاکید کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که وزیران خارجه سوریه و آمریکا درباره جزئیات لغو تحریم‌های واشنگتن علیه دمشق، بهبود روابط دو جانبه و راه‌های برقراری روابط استراتژی گفتگو کردند. آقای شیبانی این دیدار را ثمربخش و سازنده توصیف کرده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. ملل متحد می‌گوید برخی از عودت کنندگان به افغانستان به کمک‌های عاجل نیاز دارند.
وزلت به خیمه کی؟
اینجا در خیمه هستیم. نه کلینیک است، نه شفاخانه است و نه هم توان داریم که پیش دکتر برویم.
بازداشت 4 خبرنگار و ادعای اذیت آنها توسط حکومت طالبان.
این نشانگر و سانسور شدید و استبداد رسانه است. ما از حاکمای فیلی جدا تقاضا میکنیم که فضای گردش آزاد اطلاعات را باز بگذارند و بیش از این بر رسانه ها و خبرنگاران محدودیت وضع نکنند.
تأثیرات چندین دهه جنگ بر روان و اقتصاد مردم.
90% ما تحت فشار روانی زیاد قرار داریم چون بیکار و فقیر هستیم. و چون ملول هستیم.
گزارش از مذاکرات امروز روسیه و اوکراین در ترکیه نیز داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صندوق جمعیت ملل متحد می گوید که روزانه صدها کودک و خانم‌هایی که بیشترشان باردار هستند از پاکستان به افغانستان برمی گردند. معاون اجرایی این اداره می گوید تنها در ماه گذشته روزانه تا 4,500 از مرز ترخم تا 4,500 نفر از مرز ترخم عبور کردند که به کمک‌های اضطراری نیاز داشتند. در این حال شمار از خانم‌هایی که به تازگی از پاکستان برگشتند و باردار هستند می‌گویند با مشکلات گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
داسې محل په داسې پښتنه مکه امیدوار خوځو ته خو ډیر سخت ده د ګرمۍ کې څنګه وکړو.
یکی از خانم هایی که حدود 3 هفته قبل از پاکستان به افغانستان برگشته است، او که نخواست نامش در گزارش منتشر گردد به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت 8 ماه باردار است ولی به هیچ خدمتی دسترسی ندارد.
اینجا در خیمه هستیم. نه کلینیک است، نه شفاخانه است و نه هم توان داریم که پیش دکتر برویم. حتی برای خوردن چیزی نداریم. کار نیست. به خیلی مشکلات شب و روز خود را می گذرانیم.
یکی دیگر از خانم های باردار که حدود یک هفته قبل از پاکستان برگشته است و اونیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود می گوید
باردار هستم و بی سرپناه هستیم. در خیمه زندگی می کنیم و به کمک نیاز داریم. خسرم ریش سفید است. برای کار کسی نداریم. ما گفتیم یک خانه کرایه‌ای پیدا کنیم چون باردار هستم و سرپناه پیدا کنیم، ولی توان کرایه خانه را نداریم.
این خانم ها در حال از نبود امکانات و خدمات لازم شکایت دارند که صندوق جمعیت سازمان ملل یا UNFPA به تازگی گفته است که روزانه صدها کودک و خانم های باردار از پاکستان به افغانستان برمی گردند. در ویدیویی که این اداره به تاریخ 15 می در صفحه فیسبوک خود منتشر نموده، آندرو سابرتون معاون اجرایی UNFPA می گوید زنان و کودکانی که به افغانستان برگشتند خسته و ترسیده هستند و همه چیز خود را پشت سر گذاشتند. آقای سابرتون در دیدار از کلینیک امرجنسی زایمان صندوق جمعیت ملل متحد در کمپ عمری افزود
از زمان شروع این وضعیت اضطراری ما با بیش از 100 زن کمک کرده ایم تا نوزادان خود را در این کلینیک با سلامت به دنیا بیاورند، اما تعداد بازگشت کنندگان رو به افزایش است. فقط در ماه گذشته روزانه تا 4,500 نفر از مرز ترخم عبور نمودند و این روند متوقف نمی شود. ما انتظار داریم تا 1,500,000 نفر در ماه‌های آینده به اینجا برسند.
او افزوده است که ما باید واقعا مطمئن شویم تا این کودکان، مادران و نوزادان درمان را که به شدت با آن نیاز دارند با محض ورود به این کلینیک دریافت کنند. این در حال است که اندریو سابرتون پس از سفرش به افغانستان در یک کنفرانس خبری به تاریخ 14 می گفته است که به دلیل تعلیق بودیجه توسط ایالات متحده، برنامه های صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به ارزش 1.2 میلیون دلار در افغانستان متوقف شده است. به گفته او توقف این برنامه ها باعث می شود که 6.3 میلیون نفر در افغانستان که بیشترشان زنان و کودکان هستند از دسترسی به حمایت های نجات بخش محروم شوند. در حالی که وضعیت اقتصادی افغانستان پیش از این نیز شکننده بود، کشور همسایه پاکستان اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده که این مسئله به بحران بشری و نیازمندی های مردم افغانستان افزوده است. پیش از این نیز شماره از زنان و دختران برگشته از پاکستان در صحبت با رادیو آزادی از نبود دسترسی به خدمات بهداشتی و صحی شکایت کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از بازداشت و توقیف 4 خبرنگار از سوی استخبارات حکومت طالبان در ولایت‌های تخار و غزنی ابراز نگرانی کرده
خواهان رهایی هر چه زودتر آنها شده است. همزمان سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که طالبان حمید فرهادی خبرنگاری را که با یکی از رسانه‌های افغانستان در تبعید همکاری می‌کند به خاطر کارش در بخش حقوق بشر بازداشت کردند و باید او را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. در این حال شماری از خبرنگاران بازداشت، زندانی کردن و شکنجه خبرنگاران را نگران کننده و بالای کار خبرنگاری تاثیرگذار خوانده می‌گویند که این فشارها حتی سبب فرار آنها از کشور شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با دنبال نگرانی‌ها از بازداشت، زندانی کردن و شکنجه خبرنگاران افغان از سوی حکومت طالبان در افغانستان، سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان می‌گوید که استخبارات طالبان با 4 خبرنگار تازه بازداشت شده برخورد بسیار نامناسب داشته و حتی آنان را شکنجه کردند. این سازمان با نگرانی از بازداشت این 4 خبرنگار افغان در ولایت‌های تخار و غزنی گفته که تا یک هفته گذشته بار دیگر آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها با تهدید جدی مواجه شده است. بصیر احمد دانشیار، معاون این سازمان، روز پنجشنبه 15 می در مورد به رادیو آزادی گفت:
این نشانگر سانسور شدید و استبداد رسانه است. ما از حاکمای فعلی جدا تقاضا میکنیم که فضای گردش آزاد اطلاعات را باز بگذارند و بیش از این بر رسانه ها و خبرنگاران محدودیت وضع نکنند. و این طبیعتا که سبب میشه که در واقع جامعه به تاریکی سوق داده بشه و بیش از این فضای رسانه‌ای را تنگ‌تر نسازند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان همچنان روز چهارشنبه 14 می با نشر خبرنامه خواهان رهایی هر چه زودتر آنها از سوی استخبارات حکومت طالبان شده است. در اعلامیه این سازمان آمده است که 4 خبرنگار به نام‌های سلیمان راحل، خبرنگار، هنرپیشه و فعال شبکه اجتماعی در ولایت غزنی و 3 خبرنگار دیگر به نام‌های سید منیر هدف، اسدالله تیموری و نصرت الله ابراهیمی در ولایت تخار توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. این سازمان افزوده که نزدیکان سلیمان راحل خبرنگار در ولایت غزنی با آنان گفته که هیچ گونه اطلاعی در مورد علت بازداشت و سرنوشت او ندارند. تلاش کردیم با خانواده های خبرنگاران بازداشت شده صحبت کنیم اما موفق نشدیم. خلیل امراض، سخنگوی استخبارات حکومت طالبان، در مورد خواست و نگرانی نهادهای یاد شده به خاطر رهایی این خبرنگاران با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با نگرانی از این وضعیت نگاشته که این اقدامات نه تنها امنیت فیزیکی و روانی خبرنگاران را به خطر می‌اندازد، بلکه تلاش است برای خاموش ساختن جامعه، ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از نشر اطلاعات واقعی. سازمان یاد شده تاکید کرده که در واقع چنین رفتارهای از استخبارات حاکمان کنونی با طور جدی بر فعالیت آزاد خبرنگاران تاثیر منفی میگذارد و نه تنها فضای کاری آنان را محدود میسازد، بلکه جامعه را نیز دچار آسیب‌های جدی میکند. همزمان با این سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که طالبان حمید فرهادی، خبرنگاری را که با یکی از رسانه‌های افغانستان در تبعید همکاری میکند، به خاطر کار مسالمت آمیزش در بخش حقوق بشر بازداشت کرده و باید او را فوراً بدون قید و شرط آزاد کنند. این سازمان گزارش می‌دهد که طالبان آقای فرهادی را به تاریخ 28 مارچ سال جاری بدون توضیح و یا اطلاع قبلی از زندان پلیچرخی به زندان به گفته این نهاد بدنام بگرام انتقال دادند. به اساس اعلامیه این سازمان، حمید فرهادی در 3 سپتامبر سال 2024 از سوی استخبارات طالبان بازداشت و بعداً در 19 همان ماه بدون دسترسی به وکیل از سوی محکمه طالبان به 2 حبس محکوم شد. شماری از خبرنگاران افغان این گونه بازداشت‌ها را نگران کننده و تاثیرگذار بالای کار خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای عنوان کردند. شکیب، یکی از این خبرنگاران در کابل، با اشاره به بازداشت‌های اخیر به رادیو آزادی گفت:
با توجه به شرایط فعلی، فشار بر خبرنگاران نه تنها بر حرفه اطلاع رسانی افغانستان آسیب می‌رساند، بلکه حق دسترسی مردم به اطلاعات نیز نقص می‌کند. بهترین گزینه در این خصوص رسیدگی از طریق کمیسیون تخطی رسانه‌ای بر تمام تخطی‌های خبرنگاران و فعالیت‌های رسانه‌ای افغانستان است.
یکی دیگر از خبرنگاران افغان در پاکستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش را در گزارش بگیریم گفت:
اما پایل رئیس کشمیر افغان خبری الان.
از همان شروع شماره از خبرنگاران از سوی گروه حاکم بازداشت، شکنجه و حتی در زندان انداخته شدند که این سبب شد شماره از خبرنگاران به کشورهای همسایه بروند. من هم که 2 سال می شود در پاکستان هستم، در اینجا با مشکلات زیادی روبرو هستم.
مرکز خبرنگاران افغانستان پیش از این خاطر نشان کرده که افزون بر این خبرنگاران، ده خبرنگار یا کارمند رسانه دیگر نیز در بازداشت طالبان هستند یا دوران محکومیتشان را در زندان می گذرانند، که از این میان 6 تن به مدت 7 ماه تا 3 سال به زندان محکوم شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
عدم حضور پوتین امیدواری برای تحقق پیشرفت در مذاکرات صلح میان اوکراین و روسیه را کمرنگ می سازد. قرار است اولین مذاکرات مستقیم صلح پس از بیش از 3 سال امروز بین روسیه و اوکراین در استانبول برگزار شود. اما چون هیچ یکی از طرفین هیئت عالی رتبه اعزام نکرده اند، امیدواری ها برای تحقق پیشرفت عمده در جهت توقف جنگ در اوکراین کمرنگ شده است. گزارش مفصل درباره این مذاکرات را بعد از یک وقفه کوتاه با هم شنویم. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از آن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از پیشنهاد رهبر اوکراین برای دیدار رو در رو در ترکیه خودداری کرد، گفت که کشورش تیمی را در سطح هیئت روسیه برای گفتگو اعزام می کند. پس از این تصمیم پوتین مبنی بر عدم شرکت در این مذاکرات و به جای آن اعزام هیئت از تکنوکرات ها، زلنسکی بار دیگر تمایل پوتین برای دستیابی به توافق صلح را زیر سوال برد و تیم مذاکره کننده ای را که مسکو اعزام کرده بود تزیینی توصیف کرد. زلنسکی پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انقره به خبرنگاران گفت متاسفانه آنها به اندازه کافی در مورد مذاکرات جدی نیستند. او افزود که رستم عمروف وزیر دفاع هیئت اوکراینی را رهبری خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت که سطح مقامات اعزامی روسیه نشان می‌دهد که دستیابی به پیشرفت بعید است، اما گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مایل است به مذاکرات تا زمانی که برای دستیابی به صلح لازم است پایبند بمانند. آقای روبیو پس از نشست روز پنجشنبه وزرای خارجه ناتو در آنتالیا به خبرنگاران گفت می‌خواهم صادق باشم، ما انتظارات زیادی از آنچه فردا اتفاق خواهد افتاد نداریم. از سوی دیگر هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه پس از دیدار با ولادیمیر میدینسکی رئیس هیئت روسیه در استانبول گفت که هنوز مشخص نیست که آیا ایالات متحده در مذاکرات امروز شرکت خواهد کرد یا خیر، و افزود مذاکرات سه جانبه بین روسیه، اوکراین و ترکیه در دستور کار است، هنوز نهایی نشده که آیا یک قالب چهار جانبه وجود خواهد داشت یا خیر. زلنسکی اوایل روز پنجشنبه وارد انقره شد، اگرچه پوتین اعلام کرده بود که به مذاکرات سفر نخواهد کرد. زلنسکی در پایتخت ترکیه با اردوغان دیدار کرد، اما در مذاکرات صلح استانبول شرکت نخواهد کرد و در اشاره ضمنی به کنترل پوتین بر روسیه گفت همه ما می دانیم چه کسی در روسیه تصمیم می گیرد. زلنسکی پوتین را به دیدار با خود در ترکیه دعوت کرده بود و عدم برگزاری دیدار رو در رو بین این دو امیدها برای دستیابی به یک پیشرفت همدرد در تلاش ها برای وقفه یا پایان بخشیدن به جنگ در اوکراین را که اکنون در چهارمین سال خود قرار دارد کم رنگ کرد. از سوی دیگر توقعات اشتراک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مذاکرات زمان زائل شد که اعلامیه کرملین گفت که پوتین در فرمان روز چهارشنبه 4 مذاکره کننده و 4 متخصص را که هیئت روسی را تشکیل می‌دهند معرفی کرد. ترامپ که در سفر 4 روزه به چندین کشور شرق میانه در منطقه به سر می برد گفته بود که اگر حضورش پوتین را به شرکت در این مذاکرات متقاعد کند در آن شرکت خواهد کرد. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که باز هم انتظار می‌رود فرستادگان آمریکا استیو ویتکوف و کیت کلوگ در استانبول حضور داشته باشند. ترامپ روز پنجشنبه در حالی که در سومین و آخرین منزل سفر رسمی خود به شرق میانه به ابوظبی می‌رفت، در طیاره ایر فورس 1 به خبرنگاران گفت تا زمانی که من و پوتین با هم ملاقات نکنیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. وقتی از دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین پرسیده شد که آیا در صورت سفر ترامپ به استانبول پوتین نیست به این شهر خواهد رفت، او گفت که زود است که بگوییم چه نوع مشارکت و در چه سطح لازم خواهد بود، زیرا روسیه هنوز نمی‌داند مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت. در این میان مارک روته سرمنشی ناتو در سخنرانی خود در نشست این ائتلاف نظامی در ترکیه گفت اکنون توپ به وضوح در زمین روسیه است. او گفت روس‌ها یک هیئت سطح پایین اعزام می‌کنند و از فرصتی که رئیس جمهور زلنسکی فراهم کرده استفاده نمی‌کنند. وی از تلاش‌های آمریکا برای تحقق صلح در اوکراین سپاسگزاری کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سازمان جهانی صحت میگوید که چندین دهه جنگ و درگیری و مشکلات عمیق اقتصادی افغانها را به شدت از نظر روحی و روانی متاثر ساخته است. WHO در گزارش تازه خود با ابراز نگرانی گفته که با وجود اینکه بسیاری از افغانها به این دلایل با افسردگی، اضطراب و بیماری‌های مختلف روانی دست و پنجه نرم می‌کنند، ولی هنوز هم بسیاری از شفاخانه‌ها در ولایت افغانستان خدمات تخصصی صحت روانی ندارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جګړه خو هغه ز پټول افغانانو باندې کړی، خصوصا مالونو باندې ډیر کړی دی.
فرید 36 ساله باشنده ولایت ننګرهار، پدر 5 فرزند و یګانه نانواره خانواده اش است. او که از اردو پا معلول است میگوید که جنگ نه تنها قدرت جسمیش را از او گرفته، بلکه به شدت از نظر روحی و روانی او را متاثر ساخته است. فرید به رادیو آزادی گفت که به دلیل نبود خدمات صحی لازم و دکتر در جریان جنگ های شدید داخلی، زمانی که بیمار بود کسی در خانواده برایش پچکاری اشتباه تزریق کرده بود که در نتیجه اکنون هر دو پایش فلج شده است. او در مورد مشکلات موجود در زندگیش افزود:
90% ما تحت فشار روانی زیاد قرار داریم، چون بیکار و فقیر هستیم و چون معلول هستیم. پس این اضطراب و اندو ذهنیت ما را کاملا خراب کرده است. چون فرزند دارم، نگران هستم که چی کنم. خسربرم هم معلول است. بم بالایش انفجار کرده. چرها روی بدنش وجود دارد. او مرد فقیر است و مشکلات روانی زیاد دارد. مشکلات او در خانه به شدت افزایش یافته است.
پر مشکلات این پیدا شدید.
سمیم باشنده شهر کابل نیز میگوید که پایش سالها پیش در اثر انفجار ماین کنار جاده قطع شده بود و اکنون به دلیل این معلولیت در راستای تامین لقمنان برای خانوادش با دشواری های زیاد مواجه است که این امر به شدت او را از نظر روحی تحت فشار قرار داده است. او برادی آزادی گفت:
متاسفانه که می جنگا وضعیت اقتصادی مردم خراب می سازه و باعث می شه که مردم به تکلیف روانی مواجه شه. تو در خانه اشتوک داری، اشتوک از تو کالا نار و ضرورت داره که تو باید برش آماده بسازی و کته تو پیسه نباشه، اقتصاد صفر باشه، دگامی باعث می شه که تکلیف روانی زیاد میشه.
این در حالی است که سازمان جهانی صحت در گزارش تازه خود که با تاریخ 14 می منتشر شده گفته است که سالها درگیری و بحران جاری اقتصادی در افغانستان افغانها را از لحاظ روحی و روانی سرکوب کرده و با گفته این سازمان آنان را در معرض افسردگی عمیق، استرس و اضطراب و بیماری های گوناگون شدید روانی قرار داده است. سازمان جهانی صحت در گزارش خود که در وبسایت ریلی و سازمان ملل متحد منتشر شده ابراز نگرانی کرده است که با وجود شدت مشکلات روانی در افغانستان، بسیاری از شفاخانه ها در تمام 34 ولایت این کشور هنوز هم بخش های ویژه و خدمات روانی ندارند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما سازمان جهانی صحت گفته است که برای پر کردن این خالیگاه ابتکار آزمایشی را برای ادغام مراکز مراقبت های صحت روانی برای بیماران بستری و سراپا روی دست گرفتند که هدف آن فراهم ساختن زمینه تداوی برای این بیماران می باشد. این سازمان گفته است سالها درگیری و مشکلات شدید اقتصادی در افغانستان تأثیر سنگینی بر سلامت روانی انسانها وارد کرده است و برای رسیدگی به این چالش ها این سازمان با حمایت اتحادیه اروپا برنامه های تغییر دهنده زندگی صحت روانی و حمایت روانی اجتماعی را برای کسانی که به شدت نیاز دارند ارائه می کند. در این گزارش به نقل از آدوین سولوادور نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان آمده است که این سازمان 5 برنامه مدغم شده مراقبت های صحت روانی را تا نومبر 2025 حفظ کرده است، اما ابراز نگرانی کرده است که آینده ادامه این خدمات نامعلوم است و گسترش خدمات به 27 شفاخانه ولایتی دیگر یک چالش است. متخصصین صحت روانی در افغانستان میگویند که بیماری های روانی در سالهای اخیر افزایش یافته است. دکتر عبدالمتین احمدی متخصص صحت روانی و روانشناس در صحبت با رادیو آزادی با در نظر داشت شرایط کنونی کشور و اثرات ویرانگر جنگ های گذشته توصیه های مختلفه به خانواده ها و بیماران روانی ارائه کرد.
اکثر مردمی که امروزه با مشکلات روانی مواجه هستند، بعض وقت از طرف جامعه، از طرف خانواده، از طرف دوستان مورد تمسخر قرار میگیرند. کی تمسخر باعث میشه که وا خودشان مشکلشان رو بیان نکنم، در اون ریز میشه، خیلی وقت میگیره و باعث زمین میشه که تکلیفشان زیاد شه و درست تشخیص نمیشه و بیان نمیشه، احساسات سرکوب میشه، بالای شخصیت تاثیر میکنه. یک توصیه ما را که باشون مقابل میشن، لطفا احساسات هیچ کس را به مسخره نگیرین.
شماره از مهاجران افغان در جرمنی میگویند با مشکل جدی نبود سرپناه روبرو هستند. آنها که پس از برگشت طالبان به قدرت به این کشور مهاجر شدند میگویند که هنوز هم بسیاری آنها در کمپ ها یا اقامتگاه های موقتی پناهجویان زندگی می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بی سرپناهی در بسیاری از کشورهای اروپایی برای مهاجرین افغان یک مشکل جدی است، اما مهاجرین در جرمنی بیشتر از این مشکل رنج میبرند. حامد عزیز باشنده شهر هامبورگ و پدر 5 کودک میگوید که خودش 2 سال پیش به این کشور آمده، اما خانواده‌اش تازه رسیدند و اکنون جدا از او در کم زندگی میکنند. حامد میگوید که در جستجوی خانه سرگردان است، اما موفق به یافتن آن نشده است.
و ما هم مدت 2 سال میشه در هامبورگ زندگی میکنم با یک هموطن خود با صورت مشترک، و قبل از اینکه فامیلم با آلمان بیایه در جستجوی خانه بودم تقریبا مدت 6-7 ماه میشه و تا حالا نتونستم خانه پیدا کنم، و بعد از اینکه فامیلم آمدن و فعلا در خانواده ما در کم زندگی میکنه، خواهش ما از دولت آلمان ای است که با مهاجرین در این زمینه کمک همکاری کنن.
رویا هم 3 سال می شود که به جرمنی آمده و با خانواده 5 نفرش در برلین زندگی می کند. او می گوید در یک هایم یا اقامتگاه موقت برای پناهجویان سکونت دارد، اما آیا زندگی راحتی دارد؟ رویا در این باره به رادیو آزادی گفت:
در برلین خانه های شرکتی که با قیمت مناسب است بسیار و مشکل پیدا می شه. بعضها در بدل پول پیدا می کنند که کمیشن بسیار بالا، حدود 6-8 هزار. دیگه ما مدت 3 سال میشه که در هایم هستیم، حمام و آشپزخانه مشترک داریم با دیگه فامیلا. 100 سرصدای زیاد است، دیگه هر روز شرط زندگی سختر میشه.
فروزان مادر 3 کودک، او هم تقریبا 3 سال میشود به جرمنی رفته و تجربه زندگی در هایم را دارد. میگوید برای خانواده های طفلدار زندگی در هایم خیلی سخت است. او میگوید به همین دلیل مجبور شده به یکی از قریه های شهر کوچکی به نام کروناخ در ایالت بایره نقل مکان کند.
اونا در یک دپرشن و افسردگی شدیدی قرار میده که حداقل مو امنیت روانی و امنیت چیز روحی در مکانهای مشترک نداشته باشن. مرد خانواده در کورس میره یا بیرون میره و خانم بخاطر که آشپزخانه به دسترس نداره، طفلاش گوش نمیمونن، اما نمیتونه که بالا و پایین بره و طفلا به خود ببره و بیاره، چون هم خطرناکه هم کار غیر ممکنه.
متیولا روفی باشنده شهر کلن که تجربه زندگی در جرمنی را دارد نیز تایید میکند که مشکل مسکن در این کشور یک مشکل جدی است، اما میگوید حکومت جرمنی در این زمینه اقدامات را انجام داده است.
مهاجرین اوکراین، مهاجرین سوریه، مهاجرین افغانستان، اینجا بسیار مهاجرین آمدند، خصوصا کسانی که زیر سن هستند. برای از اونا توجه بیشتر صورت میگیرد، اتاقهای جدا و مکانهای جدا برایشان داده می شود. پس مشکل خانه یک مشکل بسیار بزرگ است. اما حالا حکومت جرمنی روی این موضوع تمرکز می کند و تا جایی که من خبر دارم بعضی شهرک ها را می سازد.
حکومت جرمنی هم تا کنون به طور رسمی در این مورد چیزی نگفته است. قابل یادآوری است که روزنامه ویلتم زونتاگ چاپ جرمنی قبلا گزارش داده بود که این کشور از سال 2021 تا کنون 35500 مهاجر افغان در معرض تهدید را از پاکستان به جرمنی منتقل کرده است. اما هنوزم 2600 نفر واجد شرایط در پاکستان در انتظار انتقال به این کشور هستند و وزارت داخلی جرمنی گفته است که این افغان‌ها در 16 پرواز دیگر منتقل خواهند شد، در حالی که وزارت خارجه این کشور اعلام کرده بود که دو پرواز برای انتقال افغان‌ها از پاکستان به جرمنی در تاریخ‌های 23 و 29 اپریل لغو شدند و تا حال انجام نشدند. در آخرین پرواز 138 مهاجر افغان در تاریخ 16 اپریل از اسلام آباد به شهر لایپزیگ جرمنی منتقل شدند. علاوه بر پاکستان از چندین کشور همسایه دیگر افغانستان نیز مهاجرین افغان در معرض خطر طی تقریبا 4 سال گذشته به این کشور منتقل شدند. بر اساس اطلاعات اداره فدرال احصائیه جرمنی تا پایان سال 2024 شمار مهاجرین افغان در این کشور تقریبا به 442,000 نفر رسیده است.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت میگیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمده به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی رو می گوین؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا می شنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل می ده که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته می شه. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی می کند. و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند. و همچنان در خانواده همیشه وقت در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه، یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوجه از اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد که امان و طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بس صورت گرفته. در ماده 108 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشد. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب میره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، این هویدو است که مشکلات به وجود میاید و خدای نخواسته شیرازه خانواده دوچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد، چنانچه در اول هم بس کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود که تا کدام اندازه است و مصارف که بهوده داره، این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم مطفی، میشه درباره ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش ما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد، یعنی که احتیاجات فامیل و مخانمه باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردن. اما در ایسه اوامر و اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیز خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی، و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف و برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره بروی امون سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زن که مطلقه، زن که حمل داره، زن که در ایام عدت، زن که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانند و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعضی نسبت به بعضی برتری داده است. با ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنند از اموالشان در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. این خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، این خودش یک مهر تایید است بر از این که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، اما مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا به غیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه، این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که می شودم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود می داشته باشه، بین زن شوهر، خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این مورد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه امو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و با چی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است. در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بست شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد، مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کنند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشان تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه تمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار برازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به می زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از ای که شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه، مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد گیره و صورت درستش حل فصل نماید. و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانم وجود داشت و با تاسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، همون قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر از این شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم حل فصل میشه، ما مطمئن بر از این هستیم که برای هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر را در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره، به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر را در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث از این شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شوند، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه. پس آنها اگر اینا پشیمانان شوند شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن، با تاسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد. و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود، بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت و وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر کم و اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت زیر دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات کم و 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمی که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت زیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشوند برش بگویم. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این مورد نمی باشد. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانمایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، ناظر به این نمیشن که خدا نخواست در محاکم مراجعه کنن و یا ای که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن در ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورند؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر من اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند به پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر، و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید، اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارن، به نظر من زنان هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن در تمام بخش‌های اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن، و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که مو شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شوه، اونا میتونن که کار کنن در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود، و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا امو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثیت طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایج اون کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیل وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این استیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند، و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد، اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و مو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنند. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمات در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخوان که دوباره به فامیل خود به مصرف برسونن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.